فاطمه میگه مدیری داشتم که همیشه نگاه‌های هیز مشمئز کننده داشت و درباره اندامم اظهار نظر میکرد. در محل کار هیچ کس به دادم نرسید و به آزاری که میدیدم اهمیت نمیداد تا اینکه تصمیم گرفتم از اون شکایت کنم. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. سلام، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از آجیل. این اپیزود مختص آدم‌های 18 سال بالاست. پس اگه شما 18 سال ندارین، این برای شما مناسب نیست. توی 24 ژانویه سال 2020 که میشه هفته گذشته، آمار سال 2019 در مورد آزار جنسی تو محیط کار کانادا منتشر شد. با اینکه 1.2% نسبت به سال پیش کاهش داشته، ولی توی 10 سال گذشته دومین سالیه که تعداد کیس های آزار جنسی بالا بوده.
خیلی ناراحت کننده است. واقعا این موضوع آزار جنسی چیزیه که توی محیط کار، توی اجتماع، تو مدرسه و جاهای دیگه قربانیان زیادی داره که متاسفانه تعداد زیادیشون هم خانوم ها هستن. حالا واقعا این چه تعریفی داره و چه کارهایی و چه رفتاری جزی از آزارهای جنسی در محیط کار میشه؟ من که نگاه میکردم توی یه کتابی به نام Sexual Harassment of Women که از سازمانهای علوم و پزشکی و
مهندسی
بودش، دستبندی آزار جنسی و بر اساس قانون تو دو دسته میدیدن. یکی Quid Pro Quo Sexual Harassment که اینا میشه یه کاریو برام انجام بده که من برای اون. یعنی از قدرت سوء استفاده کنی. یکی دیگه هم ایجاد محیط خصومت آوره که این خیلی چیزای دیگر هم در بر میگیره، مثل اینکه خانم ها رو بگی نمیتونن یه کاری رو انجام بدن، قدرت انجام اون کار ندارن، یا جوک های بد، یا یه محیطی ایجاد کنی که طرف توش تشنج داشته باشه به خاطر اینکه جنسیتش فرق میکنه. این دو کلاس هستن که آزارهای جنسی رو زیرش بررسی میکنن توی قانون.
مقاله در مورد آزار جنسی در محیط کار که در سال 2017 در بی بی سی فارسی منتشر شده بود میگه آزار جنسی هر گونه رفتار ناخواسته با ماهیت جنسی است. و کلمه ناخواسته اینجا خیلی مهمه، یعنی اون شخصی که مورد این آزار قرار میگیره رضایت نداره. آزار جنسی هم شکلهای مختلفی داره، میتونه اعمال فشار باشه برای برقرار کردن روابط جنسی، فرستادن حتی پیام با ماهیت جنسی، و اینکه اصرار برای ملاقات یا شوخیهایی که مضامین جنسی داره.
درسته.
اینا هم جزء آزار جنسی حساب محسوب
میشن. آره. شبنم، خودت یا همکارت شده تا حالا روبرو بشی با این موضوع؟
آزار جنسی توی محیط کار فکر میکنم متاسفانه خیلی رایجه همه جای دنیا و به خصوص توی ایران به خاطر محدودیت هایی که آدم نمیدونه راجبش حرف بزنه یا
نه.
آره، من از همکارم خب دیده بودم، کسایی که باهاش روبرو شده بودن، خودم هم یه مواردی رو دیده بودم. آره، این که مثلا به هم پیشنهاد بدن با همون شام بیا بیرون، نهار بیا بیرون تو محیط کار، که حالا خب من سعی میکردم همیشه یه جوری اوید کنم، مثلا خودم رو تو اون شرایط قرار ندم. و خب میدونی متاسفانه بعضی وقتا اون کسایی که این رفتار رو انجام میدن با وجود اینکه نه رو میشنون همینجور سعی میکنن که آره خودشون رو فورس میکنن. حالا شکلهای مختلفی هم خب داره، مثلا نوع کلامیش میتونه شوخی باشه، میدونی بعضی وقتا راجبه حتی زندگی خصوصی فرد پرسیدن، کنایه های جنسی توی گفتار.
آره.
اینا کلامیشه، غیر کلامیش مثل نگاه میدونی شهوت آلود، چشچرونی، چشمک زدن.
آخ آره، ببین این یه چیزی بود، من حالا تو همینجا یکی از دانشجوهای اینترنشنال دانشگاهمون، من هر روز میمدم تو لب به این سلام میکردم، این به من چشمک میزد.
چی؟ شاید تیک داشته بیچاره هر روز چشمک.
فقط وقتی اون من سلام میکرد تیک داشت.
آره دقیقا.
من اصلا مونده بودم که این الان منظور چیه؟ الان با این سنگین رفتار کنم؟ این چه فازیه کنی؟ مثلا؟
دقیقا یکی از نکته هایی که من فکر کنم که یکی از چیزایی بود که حداقل به نظر من خیلی مثبت بود این بود که اینجا خب اولین تجربه که من داشتم توی یه محیط آموزشی وقتی بودش که حالا تو دانشگاه خب مثلا به دانشجوهای لیسانس درس میدی دیگه. اون موقع نمیدونم شما هم داشتی یا نه، قراردادی روز اول که در واقع آشنایی نه هست بهت میدن.
آره.
که توی اون همه موارد آزار
همه
جنسی
سیر تا پیاز دقیقاً آره.
موارد آزار جنسی رو نوشته که آره. تو حد و حدود روابطت با دانشجو چی هست، اجازه چه کارهایی رو داری نداری، اجازه چه کارهایی اونا ندارن. و مثلا خب یکی از مواردش این بود که تو حق نداری با دانشجو وارد یک روابط رمانتیک بشی. آره. بشی. ولی واقعا منم یه اتفاقا یه دانشجو داشتم همینجوری که میگه، یه پسر آمریکایی هم بود.
آره.
بعد مثلا یه جوری حالا آمریکایی دیدی همه میگن خیلی گرمن و تاچین و مثلا آره که خب تو کانادا اینجوری زیاد نیستن. مثلا بعضی وقتا که حرف میزدی باهاش مثلا خوشش من اینجوری مثلا میزد رو شونه.
آره. تو قبل همین تاچه اینطوری که نمیخوایم یکی از
آره
کیسای همین.
بعد مثلا خب منم نمیدونستم دیگه، اینجوری بودش که بعضی وقتا نمیتونستم مستقیم واقعا بهش بگم، یعنی خب نمیدونم حالا خجالت میکشیدم یه چیزی بود دیگه، و خب هی سعی میکردم حالا اوید کنم یا بهش دیگه روی خوش نشون آره. ندم. و خب توی آمریکا هم راجع به مثلا خیلی حرف زده شد. این میتو موومنت دقیقا کی شروع شد؟
اوه ببین میتو موومنت من نگاه میکردم از خیلی قبلتر بوده تو دوران مای اسپیس خب ولی دوباره یک زندگی دوباره گرفته
تو سال 2017
آره. تو سال 2017 سر همین هاروی واینستین که خب یکی از قدرتمندای هالیوود بوده. بعد دردناکیش هم نمیدونی چی بوده؟
چی؟
خیلی از این داستان خبر داشتن که این از سال اصلا اون سالای اول کارش کلا این کار رو شروع کرده بود و خیلی می‌دونستن که آدم کثیفیه و این کار رو میکنه. بعد یه داکیومنتری داشتم میدیدم راجع به زنایی که اومده بودن حرف میزدن، اصلا ناراحت کننده ترین چیزا بود شبنما. بعد میگفت اینطوری بوده که میرفتن تو اتاق تو اتاق هتل، بعد میگفت خب خیلی از آدیشنا اینطوریه که کارگردان و اینا میان توی هتل و تو رو صدا میکنن که بری، بعد با یه سر و وضع نامناسب کاری میمده جلو، مثلا سه تا قرارداد میذاشته جلو رو میز، بعد میگفته یا به این خواسته تن میدی یا اینکه هیچی به جایی نمیرسی. همه همین کارو کردن وقتی خواستن به جایی برسن.
آره منم اینو خیلی شنیدم که میگن همه این کارو کردن، همه این کارو میکنن. متاسفانه آزار جنسی تو محیط کار خب خیلی از خیلی وقتا قربانیای زنا هستن، البته خب 100% برای مردم پیش میاد. توی سریال فرندز تو یادت اون قسمتی که ریچل با اسیستنتش دوست
آره.
شده بود؟
اونم
به نظر من اونم دقیقاً یه سکشوال آره. هرسمنت بود، چون من یادم به مثلا بهش الکی کارایی رو میداد برای که بیاد تو آفیس آره. بعدش میگه مثلا اون چیزو بده خمشو بده یادته دقیقا این کارو میکرد.
آره بعد دیگه آره هر دو جور هست، ولی خب اکثریت اصولا خانوم ها هستن، ولی نه اینکه بگیم برای بقیه نیست.
آره
جنسیت های دیگه هم با این روبرو میشن.
و یه چیز مهمی که هستش اینه که اون مرزها مشخص باشه دیگه. مثلا اگه شنیده باشی خیلی وقتی تو این کیسا وقتی از متهمیان سوال میکنن مثلا میگه که این با رضایت خودش این کارو کرده
آره.
یا برای این که بتونه
هیچی نگفته.
آره این نقشو بگیره آره. این کارو کرده، پس این یه معامله مثلا دو آره. طرفه بوده، فقط من نبودم که داشتم اینجا سوء استفاده میکنم یا نفع میبردم.
یعنی جوری خودشو اون آدمی که این کار میکنه راضی میکنه که خب من به این ارتقا دادم دیگه یا براش کار پیدا کردم. ولی خیلی دردناکتره. یه چیز دیگه هم که بر من ناراحت کننده بود خیلی تو این داستان بود که بعضی اوقات این زنها خب شوک میشه دیگه، مثلا یه یکی که انتظار داشته میتینگ کاری باشه مثلا یه کار عجیب غریب بکنه و هیچی نمیگفتن، فقط همجوری خشکشون میزده. بعد این خشک زدنه و هیچی نگفتنه نشانه رضایت طرف نبوده و این نشانه این نیست که که بله شما میتونی با من این کار انجام بدی، ولی خب اینا این کار انجام میدادن دیگه و بعدها اینا کلی خودشون رو سرزنش میکردن که چرا من هیچی نگفتم، در صورتی که تو اون شرایط روحی واقعا کسی شاید نتونه چیزی بگه و ریاکشن نتونی نشون بدی.
آره دقیقاً، توی تمام انواع مختلفی از آزار جنسی همیشه کسی که قربانیه متاسفانه یه ترسی، یه شرمی، یه موضوعی هستش که بازدارنده است، نمیذاره که بیاد اعلام بکنه. توی محیط کار چرا این قضیه خیلی مهمه؟ یکی این که خب اون مناسبات کاری رو خیلی تحت تاثیر قرار میده. اتفاقا یه مقاله که داشتم اخیراً میخوندم راجع به این که خب روز ولنتاین نزدیکه و خیلی ها توی محیط کارشون دنبال یک پارتنر رمانتیک میگردن دیگه که وارد رابطه بشن. دقیقاً و میگفتش که اگه این کارو میکنی باید بدونی که یه ریسکایی هم در بر داره. ممکنه یه اتفاقاتی بیفته که تو نخوای و شاید اصلا به یه همچین کیسی بکشه. یه دکتر روانشناسی هستش که توی ایران من فالوش میکنم پیجش رو و اتفاقا جوان هستم، دارم شاید بشناسید، دکتر چاوشی، یکی از دوستان به من معرفی کرد و فکر میکنم اخیراً یه پستی گذاشته بود راجع به همین و توش نوشته بودش که دوست عزیز جایی که کار میکنی نباید زیپ شلوار تو باز کنی. یعنی خیلی واقعا اومده این حرف زده بود و اینم اتفاقا چیزی بود که من سالها پیش از همکارم شنیده بودم و خب این به خاطر اون ریسکیه که روابط سر کار ایجاد میکنه و متاسفانه حد و مرزی هم بعضی وقتا نداره و به سکشوال هراسمنت.
آره بعدم یه چیز دیگه هم که هست، همیشه خیلی واضح نیست این سکشوال هراسمنت، یعنی حتما این نیست که تو بری یه چیز جنسی مثلا به یکی بگی، همین که به یکی بگی امروز چقدر خوشگل شدی یا نمیدونم این شاله بهت خیلی میاد، نم ناخونات چه قشنگ شده. شما نباید کاری داشته باشین به ظاهر یه خانم کارمندتون، باید کاری داشته باشین که تو کار چطوریه، کارشو خوب انجام داده، توی اون میتینگ چه حرفی زده و زیبایی اون شخص به زندگی خصوصی اون طرف برمیگرده.
آره دقیقاً، باید و نباید ها مهمه. بعد توی ایران یادته مدرسه فکر می‌کنم همه حداقل توی محیط دانشگاه یا مدرسه یکی از این تجربه ها داشتن که مثلا معلمشون یه جوری که مناسب نبود باهاشون برخورد کرد یا حتی مثلا دستشون رو می‌گرفت. من یادم یه بار توی دبیرستان که بودم یه دبیر داشتیم که دبیر ادبی یادمونم بود، یه آقایی هم بود که خب سنش زیاد بود اون موقع، نزدیک 60 سالش بود. بعد خب خیلی قشنگ نگاهاش اینطوری بودش که خیلی آدم احساس راحتی نمی‌کرد. بعد یه بار دوست من داشت از پله‌ها میومد پایین و ازش سوال می‌کرد، بعد دستشو قشنگ انداخت دور کمر دوستم باهاش از پله‌ها اومد پایین. بعد فکر کن توی محیطی که تو رفتی درس بخونی
دبیرستان
چه تأثیر منفی روت میذاره و هم تو دانشگاه. آره. اتفاقا توی ایران چند وقت پیش داشتم یه خبر میخوندم که این یه مسئله ایه که متاسفانه همینجور داره زیاد میشه و کسی زیاد راجبش متاسفانه حرف نمیزنه.
منم توی دانشگاه که بودم شبنم سال اولم بود، ترم دوم، یه چیزی شده بود که من اصلا با هیچ کدوم از دوستام نیفتاده بودم. بعد یه کلاسی داشتیم که همه من گفته بودن که این طرف خیلی از دخترها بدش میاد. من خوب تن خالا دیگه از اینا که کم نداریم ماشاءالله که از زن توی علم و اینا خوششون نمیاد که چقدرم بده. بعد گفتم خب حالا باشه من میرم سر کلاسش، یعنی آپشن دیگه هم نداشتم چون تایم ثبت نام من فرق میکرد با دوستام. خلاصه کلا تنها افتاده بودم اون ترم، همیشه هم یه گوشه واسه خودم میشستم، خلوت که بود، حالا کلاس ها خیلی بزرگ بود 200 نفره بود و من یه گوشه پیدا میکردم و میشستم کار خودم میکردم. بگذرم که هر جلسه یکی رو میورد پا تابلو و دخترها چقدر مسخره میکرد و اینا که مثلا تو رشتت گلابی و فلان و بمان. بعد یه بار دیگه من خیلی خسته شدم، یه مسئله بود حلش نمیتونستم بکنم، دوستام نبودن دیگه، گفتم بذار برم از خود استاد بپرسم. رفتم تو اتاق و اینا یکم حالا نگاه که همه ماشاءالله میکنه یکم نگاه کرد و اینا. بعد این گذشت، دو ساعت دیگه ما کلاس داشتیم، سر کلاس 200 نفره شب نم خب فکر کن یهو گفت پاشو بیا پای تخته حلش کن. خب من اینجوری مونده بودم که با کیه؟ بعد به من یهو نگاه کن، اخ نکن دیگه، پاشو بیا، پاشو بیا. بعد فکر کن جلو 200 نفر، اصلا داشتم ذوب میشدم. حالا باید میرفتم دم تختم اونجا مسئله رو حل میکردم، مسئله رو حل کردم، انقدر ناراحت
فقط به خاطر اینکه رفته تو اتاق ازش سوال کرده. خاطر
سر من که رفتم از این سوال پرسیدم، خاطر تو سر اون البته که چنین رفتار بیخودیو میکنه. بعدم که کل ترم دیگه من سر کلاس اون نرفته بودم و آمادم حتی این بودم که بندازتم که بیام تو اتاقش دوباره بخواد یه حرکاتی از خودش نشون بده. خدا رو شکر این اتفاق نیفتاد، ولی خیلی تو روحیه من تاثیر گذاشت و جالبه که به مام بابا و خانواده‌ام هم نگفتم. اینم خودم بعدن که فکر میکنم میگم چقدر چرا من نتونستم راجع به این حرف بزنم. نمیدونم به خاطر نرمال بودن این رفتارهای اشتباه تو جامعه است یا چی، ولی من موقع حرفشو نزدم و فقط به دوستام گفتم.
خب آره طبیعتاً این اصلا یه رفتار خیلی در واقع متعارفیه یا رایجه، منظورم که خیلی رایجه که وقتی یه همچین اتفاق برات میفته متاسفانه نمیگی، یکی به خاطر اینکه بعضی وقتا به خودت برمیگرده، یعنی به میگن تو خودت چی کار کردی، متاسفانه اینجوری میشه، و یا اینکه اصلا اعتماد نداری که سیستمی که توش هستی واقعا جسو حمایت میکنه.
آره خیلی من نگرانن که شغلشون از دست بدن، یا حالا اون موقع من شاید نگران بودم که مام بابام نگران کنم سر یه موضوع، شاید به نظرم ساده میومد ولی خیلی ناراحتم کرده بود اون لحظه.
آره و فکر میکنم آگاهی سازی هم نیست دیگه، آگاهی سازی هم در این زمینه کمه. مثلا همین که ما اینجا وقتی روز اول دانشگاه میریم به همون اون قرارداد رو نشون میدن، آگاهی میدن که این
چی درسته و چی نیست.
آره ما باید اینو به نظر من توی هر محیط کاری، توی دانشگاه، همه جا داشته باشیم. حالا من نگاه کردم به قوانینی که توی ایران در این مورد هست. بر اساس قانون ماده 619 قانون مجازات که تو سال 1375 تصویب کردن، هر کس در اماکن عمومی یا معابر با الفاظ و کلمات مخالف شؤونات معترض یا مزاحم یه فردی بشه و توهین کنه، مجازاتش از تا 6 ماه حبس و حتی 74 ضرب شلاق. حالا نمیدونم واقعا چقدر آدمایی هستن که تا اینجا پیش میرن و شکایت میکنن و شکایتشون به جای میرسه. آزار جنسی توی محیط کار میتونه هر جای اتفاق بیفته. همکارتون میتونه پزشک باشه، مهندس باشه، استادتون باشه، مسئول یه قسمت از شرکت باشه، و اینکه هر زمانی ممکنه اتفاق بیفته. حتی ممکنه که آزار دهنده از اینکه رفتارش خیلی زننده است بیخبر باشه، یا حتی ندونه که قانونیه و پیگرد قانونی داره. برای همین این که آگاهی سازی بشه خب خیلی مهمه. حالا یه گزارشی بود که توی بهمن 98 منتشر شده در خبرگزاری ایسنا، راجع به این بودش که زنان متاسفانه بیشتر از مردان قربانی آزار جنسی کلامی و غیر کلامی در محل کار میشن. توی این گزارش از یه سری خانم شاغل خواسته بودن که اگه تو محل کارشون با خشونت و یا آزار جنسی مواجه میشن، بیان تجربیاتشون رو بگن.
فریبا که در یه محیط فرهنگی کار میکرد، یه روز وسط روز تصمیم گرفت که از مدیر مسئولش یه سوالی بپرسه. وقتی که اومد توی اتاق، متوجه شد که مدیر داره فیلم مستهجن میبینه و اونم دید که اون داره میبینه و باز هم ادامه داد به دیدن فیلمش و سوال فریبا رو جواب داد.
از بین خیلی از داستانهایی که توی مقاله نوشته شده بود، فاطمه تنها کسی بوده که حاضر شده در برابر این آزار جنسی کوتاه نیاد و از حق خودش دفاع کنه. اون که همیشه احساس میکرده نگاه‌های بعدی از جانب رئیسش دریافت میکنه و این مسئله رو به همکاراش هم گفته بوده، هیچ حمایتی از طرف همکاراش نمیبینه و اینکه خودش تصمیم میگیره که همه چیزو تو دست بگیره و از رئیسش شکایت کنه و به حق خودش برسه. کاری که کرده این که شکایتشو به دادگاه و قاضی و کلانتری کشونده و خوشبختانه قاضی هم پرونده شکایتشو به رسمیت شناخته و پرونده با تعهد اون آقا به پایان میرسه و همچنین آقا رو از محل کارش اخراج میکنه. با وجود این که این اتفاق افتاده، ولی تعریف میکنه که بسیار روزای سختی رو گذرونده و همیشه با خودش میگه که کاش این رفتارا رو به خاطر ترس از حرف دیگران برای مدت طولانی تحمل نمی کردم و خیلی زودتر از اون آدم شکایت می کردم.
این هم یکی از مشکلاته که بقیه چی میگن وقتی که تو چنین اعتراضی رو می کنی تر کار. توی تحقیق تو ایران در سال 1394 روی 82 تا خانوم نشون داده که درصد آزار جنسی سر کار 75% و این کاملا قابل لمسه، چون که من تو دانشگاه و اینا که بودم یا حالا یه مدت کوتاهی تو ایران میرفتم سر کار، خیلی از اینا رو تو گوشه کنار دیده بودم. آره
دقیقاً. آماری که از آمریکا توی دست اومده اینه که 54% خانوما توی محیط کار گفتن که حداقل یک بار آزار جنسی توی محیط کار رو تجربه کردن و توی 23% این مواقع این آزار هم از سمت رئیسشون یا فردی که بالای سرشون بوده. مثل همین کیس شینا شیرانی رو تو یادته؟
آره.
چند سال پیش؟
آره.
نمیدونم شماها یادتونه یا نه، کیس شینا شیرانی یه مجری انگلیسی زبان پرس تیوی بود توی ایران.
آره.
که صداهایی که از رئیسش ضبط شده بود پخش کرد.
آره.
البته بعد از این که از ایران خارج شد که چجوری مورد آزار قرار گرفته و نه فقط از سمت سوپروایزرش بلکه افراد دیگه هم بودن توی
محیط
کارش. بعد جالب اینه که اون آقایی که مورد آزار قرارش میداده زن داشته و همسرش هم همونجا کار میکرده. بعد عکسایی که براش میفرستاده، مساجایی که براش میفرستاده به موبایلش و همش مضمون جنسی داشته،
خیلی وحشتناک،
همه اونا رو آورد بیرون و برای یه مدتی هم فکر میکنم آقا تعلیق شد. الان نمیدونم سرنوشتش چی شده.
من نمیدونم. این مطلعور MBC هم همینطوری بوده دیگه، میگفتن زیر میزش که دکمه داشته که خانوما که میمدن تو در و پشتشون قفل میکرده.
چی؟ یعنی
یه چیز وحشتناکه. بعد طرف حالا تازه آدمایی هم که میتو شده بودن و اینا میمد اینترویو میکرد با جاجمنت که
یعنی خودش مثلا برخلاف این صداشو بلند کرده بود.
آره.
حالا یه سری راههایی که گفتن برای مقابله با آزار جنسی تو محیط کار میتونید انجام بدید، اولیش اینه که اگه میتونید با اون شخص مستقیما صحبت کنید، یعنی بهش بگید که این کاری که تو داری میکنی بر من درست نیست و توهین‌آمیزه و بهش بگید نه تنها تاثیر منفی روی خود من داره بلکه روی کارم هم داره تاثیر منفی میذاره.
آره، شاید طرف ندونه که واقعا این کارش داره اونو اذیت میکنه.
دقیقا. و باید اون حدود و مرزها رو مشخص کنی و اگه میشه به اون فرد بگید که کدوم رفتار یا کدوم حرفشه که به نظر شما مناسب محیط کار نیست. همینطور برای کسایی که کارفرما هستن خیلی مهمه که یه قوانین مشخصی برای حمایت از افرادی که مورد آزار جنسی تو محیط کار قرار میگیرن داشته باشن.
درست.
حالا اگه توی محیطی هستین که فکر میکنین ازتون حمایت نمیشه، اون موقع باید چی کار کنین؟
آره.
اون موقع پیشنهادی که هست اینه که به همکاراتون، به دوربریاتون، به نزدیکاتون بگید، یعنی به جز خودتون یه نفر از این ماجرا خبر داشته باشه و تا اونجایی که میتونید مدرک جمع کنید. اگه میتونید تکستایی که براتون میاد نگه دارید، صداشون رو ضبط کنید و حتما یه کیس و شکایت ارائه بدید. حالا این شکایت ها میتونه مدلای مختلف باشه، میتونه مثلا غیر رسمی باشه که در مدل غیر رسمی شما میتونید برید پیش رئیستون، مستقیم به رئیستون بگید، البته اگر از طرف رئیستون
نباشه
یا بالاخره به یکی رئیس بالاتره. آره، بگید که این اتفاق داره میفته و از اونا بخواید که یه کاری بکنن، یا میتونه به صورت رسمی باشه که صورت رسمیش یعنی که شما یه شکایت تنظیم کنید به اضافه تمام مدارک و شواهد که جمع آوری کردید.
مرسی که به این اپیزود گوش دادید. گرچه که یک کمی سنگین بود اپیزود، ولی لازم بود که راجبش صحبت کنیم. دوست داریم که بدونیم شما یا تا حالا با این موضوع روبرو شدین و راهکارتون چی بوده وقتی که این مشکل رو دیدید و لمسش کردین. ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادین. آجیل رو میتونین هر چهارشنبه از رادیو جوان بشنوین.
برای ارتباط با ما، ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و به وبسایت ما agilepodcast.com سر بزنید. تا آجیل بعدی،
خداحافظ.